أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليضاقوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. كسانی که بر اساس اصالت دنیا زندگی می کنند اگر هم دین را بپذیرند سعی می کنند اون را بر دنیا خود تطبیق کنند. بازگشت کار چنین گروهی به همون افرائیت من اتخذ الهه و هوا. در این بخش قرآن کریم به عده خطاب میکند، میفرماید به این که افکلما جاءکم رسولکم بما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. اگر انبیای الهی مطلبی آوردن که با هوای شما مطابق نبود یه عده را تکذیب میکردید میکنید، یه عده را هم کشتید و میکشید. این تکذیب و قصد برای آن است که حرف اونها مطابق با میل شما نیست. به ما لا تهوا انفسکم استکبرت. این گروه که بر اساس افرائیت من اتخذ الهه و هوا حرکت میکنن یا اصلا دین را نمیپذیرن یا دست به تحریف او میبرن به طوری که مطابق با هوا و میل اونها باشه. در جاهلیت اون چرا که از وجود مبارک ابراهیم و انبیاء ابراهیمی علیهم السلام به ارث رسیدن و به عنوان سنت ملی تقدیس میکردن همین جریان شهور سند، جریان حج بود و جریان محترم بودن چهار ماه به بعضی از سنن دیگر. مادامی که عمل به این احکام با هوای اینها مخالف نبود میپذیرفت، به مادامی که عمل به اینها با هوا و محبس و میل اینها موافق نبود نمیپذیرفت. اینها هم در جریان اشهر و حرم که مبارزه و قتل و خونریزی حرام است تغییر و تحول روا داشتند و هم در جریان حج. منتها اونچه را که آیه بعد در باره انما النسیء زیادتون فالکفر مطرح است بازگو فرمود جریان قتال بود، وگرنه اینها هم در باره اشهر حج تغییر و تحول روا داشتن و هم در باره اشهر حرم. گرچه بعضی از ماهای اشهر حج و اشهر حرم متداخل است، نظیر ذی‌قعده و ذی‌حجه که هم جزء اشهر حج است هم جزء اشهر حرم، ولی اونها در باره شهر حج و شهر حرام هر دو قائل به تغییر شد. در باره اشهر حج از اون جهت تغییر را روا داشتن که آمدن زائران به مکه برای مردم حجاز نفع فراوانی داشت، هم کالای اونها را می خریدن هم کالای خودشون را می فروختن. تبدیل کالا در ایام حج مصداق لکم به فیها منافع بود مانند دارد. اگر جریان حج بر اساس ماهای قمری اداره می شد و اگر تغییر و تحول دوانه می داشتن، چون مسائل اقتصادی نه صنعت، مسائل اقتصادی روز ماهای شمسی نه ماهای قمری، در آیه که قبلا اشاره شد فرمود به قدر اقوات ها فی عربت ایام، تأمین رزق که از راه کشاورزی، دامداری، شیلات و مانندون به دست می آید، اینا به استناد فصول چهارگانه است، به فصول چهارگانه شمسی و قمری. یعنی تابستان و زمستان و پاییز و بهار است که اقتصاد کشاورزی و دامداری و شیلات رو می گردن. و اون روزها هم که روزهای صنعتی نبود، چون که الان هم صنعت بهره همه نیست، اونجی که بهره همه است و گسترده تر از هر چیزیست همون جریان کشاورزی و دامداری است. جریان کشاورزی و دامداری رو سالهای شمسی است، نه رو سالهای قمری. تجارت اونها هم در اخره یا روی شطور و امثال اینها بود که دامداری بود، یا بخش مربوط به خرما و غلات دیگر بود که کشاورزی بود. و اینها روز ماهای شمسی به سال شمسی داره می شود، نه قمری. اینا فکر کردن که فروش کالاها باید وقتی باشد که اینا برداشت کرده باشند و بهترین فصل را برای برداشت کالا و فروش و عرضه کالا انتخاب کردن و همون ماه را هم و همون اون مقطع را هم ماه حج و مقطع حج قرار دادن. حالا گاهی مطابق با ذی‌الحجه می شد، گاهی مطابق با رجب و شعبان می شد، گاهی با جمادی الاولی و جمادی الثانی می شد. اینا حج را برای منافع می خواستن، نه منافع را در کنار حج. لکام فیها منافع و تو اینجا. اینا فکر می کردن که اگر بر اساس ماهای قمری حج را اداره کنن، یه وقتی که زائران می آیه اینا کالایی برای عرضه ندارن. وقتی کالایی برای عرضه نداشتن، نمی توانن کالاهای اونها را هم بخرن، برای اینکه نباید چیزی بفروشن که بتوانن در قبال چیز تهیه کنن. برای اینکه منافع اقتصادی تعیین بشود، اشهر حج را تغییر کن. بخشی هم به کارشون به جنگ و خونریزی و قارتگری بود، فکر کردن که اگر این ماه حمله بکنن، طرف مقابل و رقیبشون ضعیف است، فرصت خوبی برای حمله است. و اگر در ماه دیگر بخوان حمله کنن، اون رقیب مجهز و مسلح خواهد شد. لذا اشهر حرم را هم تغییر میدادن. یک سال اون چرا که نباید جنگ میکردن، نباید مبارزه میکردن، مبارزه میکردن. یک سال اون چرا که مبارزه مجاز بود ترک میکردن. بنابراین هم اشهر حج، هم اشهر حرم و هم سایر مواقیت را برابر با میل خود تنظیم میکردن. این میشد افرعیت من اتخذ اله هو هوا، این میشد فکلما جاءکم رسولکم بما لا تهوا انفسکم مستکبرتم و مانند. در چنین فضای ذات اقدس اعلی فرمود ماها 12 تاست، نه بیشتر و نه کمتر. اینها یه مشکلی را هم به وسیله یهودی ها و مسیحی ها حل کردن. کبیس اول از یهودی ها و مسیحی ها اونطوره که جناب امام رازی نقل میکند به مشرکین حجاز سرایت کرده است. اونا تفاوت سالهای قمری و شمسی که 10 روز بود، این 10 روز ها وقتی جمع میشد مثلا بعد از چند سال که در حد یک ماه میشد، اون سال ماهشون 13 ماه بود. قهرن در یک عدد 12 رقمی وقتی یکی اضافه بشود همه تغییر بکنند، جا به جا بشود. اگر 12 ماه بشود 13 ماه، تمام اون 12 ماه هم جا به جا خواهند شد. این بود که این مشکل هم که از یهودیت و مسیحیت به مشرکین حجاز منتقل شد، اون 12 شهر را گاهی 13 می کرد. لذا ذات اقدس اعلی درباره هر دو مطلب پیام خاص صادر کرد. اینکه سال 12 ماه است، نه کمتر و نه بیشتر. یکی اینکه 4 ماه یه خصوصیتی دارد که اون خصوصیات اربعه اشهر باید رعایت بشود، نه کمتر و نه بیشتر. و این دین قیم است. مطلب دیگر اون است که جناب امام رازی این سؤال را مطرح کرد که چه خصوصیتی برای این 4 ماه است. که این چهار ماه به عنوان اشهر حرم باشد و ماهای دیگر نباشد. اون راههایی که قبلا ارائه شد یه راهی بود قرآنی و معقول و مقبول، اما راهی که جناب فخر رازی ارائه میکند و بسیاری از مفسران اهل سنت بعد از امام رازی مشی فخر رازی را ادامه دادن، چون که بسیاری از مفسران شیعه بعد از مرحوم شیخ طوسی همون راه را ارائه کردن. شما یه مطلب نوعی در مجموع بیان نمیبینید که مثلا مرحوم شیخ طوسی نگفته باشد، خیلی کم اتفاق میفته. همون فرمایشات مرحوم شیخ طوسی در تبیان را که به صورت ملحق بیان کردن، مرحوم امین الاسلام در مجموع بیان منظمش کردن، یعنی لغت را، نزول را، حجت را، معنا را، قصه را از هم تفکیک کرده. وگرنه شما مثلا یک جلد از مجموع بیان را با یک جلد از تبیان تطبیق بکنید، ببینید حرف تازه‌ای در مجموع بیان نیست، غالبا همان است که مرحوم شیخ طوسی بیان کرده. خب سرش همان است که تفسیر یک امر مهجوری بود، وگرنه خب همونطوری که ابن عدیس در سرعار پیدا شد با مرحوم شیخ طوسی دهن به دهن شد، رو در رو شد، حرفای او رو با این که عنوان استاد او بود نقد کرد، رد کرد، راه رشد علمی را باز کرد، تو تفسیرم همینجور میشود. این که برین حرفا دست نخورد، تقریبا 6-7 سال همطور یکن خرف با بود، یعنی بعد از جناب شیخ طوسی چند قرن گذشت، مرحوم امین الاسلام طبرسی رسم الله تو جوامع تو مجمع هم فرمایشات مرحوم شیخ طوسی رو تدوین و تنظیم و تبدیل کردن. بعدم که دیگه تفسیر مطلوب بود تا مرحوم فیض تفسیر صافی مرحوم را بودن، یه 400 سالی هم فاصله شده. بعد از مرحوم فیض هم همینطور مطلوب بود، بعد از 400 سال مرحوم علامه طباطبایی در آمده، یعنی هر 300 سال 400 سال تفسیر در بین شیعه رواج پیدا میکرده. اون هم نه رواج به اون صورت که بحث حوزوی باشه اینها. یه همچه علم مظلوم و مهجوری خب قهران حرف نو درش کمه دیگه، آدم باید جام بکنه تا یه حرف پیدا کنه. بالاخره حرف نیست. گاهی ببینید که مثلا آدم 4-5 روز حرف میزند یه حرف جدیدی پیش نمیاید، کتاب تفسیر زیاد هست، آدم همه اینا رو مطالعه میکند، منتها بیان ها فرق میکند، تقریر ها و تقریب ها فرق میکند. این طور نیست که حالا مثلا در فرون تفسیر یه حرف جدید باشد. در فرون تفسیر گاهی ما 10 تفسیر مطالعه میکنیم چیزی گیرمون نمیاد، حرف یکیست منتها به عبارت های دیگر. سرش آن است روش خیلی کم کار شده، در حالی که این معدن حرف هست. خب به هر تقدیر جناب امام رازی آمده برای اینکه این نکته را تبیین کند که چطور در بین 12 ماه 4 ماه خصیصه پیدا کرده است، اون فکر باطل مرموز مستور لا یسألو اما یفعل و هم یسألون تو ذهنشون هست، رو همون روال به جای تبیین تکثیر امثله کردن، مشکل رو اضافه کردن، نه اینکه مشکل رو حل بکنن. گفتن همون طوری که در بین امکنه بعض از مکانها را خدا حرم قرار میده، اختصاص بش میده، همونطوری که تو افراد بشر بعضی ها را خدا پیغمبر میکنه، همونطوری که تو ایام هفته بعضی از روزها را جمعه قرار میده، خصوصیتی برای او هست، همونطوری که بعضی از لیالی را لیلة القدر قرار میده، از اینها را ردیف کرده، همچنین هم بعضی از ماهای سال را اشهر حرم قرار میده. خب همینا تکثیر مثال است و تطویل اشکال. خب این سوال اونجا هم مطرح است که اون کار کرده، اون فکر باطل مستور که لا یسأل اما یفعل تو ذهنشونه، یعنی خدا اون کارا رو میکنه، در حالی که میکنه اما الله اعلم ایسو یجعر رسالت، اگر به یک عده رسالت میده میدونه که این با همه قدرت و توانی که دارد ذره ای از اون استفاده نمی کنه. دیگران همین که این در انسانیت باز همراه استقلا به بعض جا علیده، حتی کرامت میده به عنوان آزمون، اما پست نمیده، کارای کلیدی نمیده، امامت بده، نبوت بده، رسالت بده، خلافت اینا نمیده. علم میده، مقام میده، کشف و کرامت میده، مشاهدات میده. یکی سامری در میاد، یکی بلعه باو در میاد، یکی هم منحرف دیگه در میاد. به اینا هیچ کدوم سمت نمیده، چون خودش میداند که اینها چی داره. الله اعلم و هیست بیاد ارول سارده. لذا انسان تا نفس میکشد نباید اونچه را که دارد نشانه کرامت بداند. همه اینها ابتلاست. شما میدید در هیچ جای قرآن از نعمتهای بهشت به عنوان بلاء مبین، بلیه و مانندون یاد نمیشود. بلا، بلاء مبین، لبلاء حسن، یعنی نعمت. تو دعاهای ایدین، اید قربان، اید فطر، مخصوصا اید قربان، الحمدلله الذی رزقنا بهیمة الانعام، الحمدلله علی ما ابلانا، ابلانا یعنی انعامنا، اعطانا و احسن الینا. ابلا همون انعام است، بلا بلاء مبین نعمت است. منتها بلا را بلا گفتن برای اینکه درش یه آزمونی مطرح است. چون بار آزمونی تو مفهوم کلمه بلا تعبیه شده است، نعمتهای دنیا همش بلیه است، بلا است. یا بلای حسن است یا بلای سیه، بالاخره آزمونه. اما در هیچ جای قرآن از نعمتهای بهشتی به عنوان ابلاغ بلا تعبیر نشده، چون جای امتحان نیست، اونا پاداش محض است. اونجا کسی رو امتحان نمی کنه، هر کی را بخواست امتحان بکنه تو دنیا امتحان کردن معلوم شد که این چیاره. بنابراین هر نعمتی که خدای سبحان به انسان داد، انسان تا نفس می کشد در معرض خطر هست و هرگز کسی خیال نکند خدا او رو تکریم کرده، اینطور نیست، او رو آزمون امتحان کرد و می داند که این شخص چی کار است. چون می داند استاد کلیدی عطا میکنه. منشأ تمایز این اجزای زمان و زمین همون وجود جوهری اینها در مخزن الهی است که در تلیعه بحث این آیه اشاره شد. این کلمه عند الله، کلمه فی کتاب الله، کلمه یوم خلق السماوات والارض تقریبا تشکیه همون آیه سوره مبارکه هجر است که ام من شأن الا عندنا خزائنه. یک آیه سوره نحل هم که در ما اندکم ینفد و ما اندالله باقیم. دو، پس اون خزائن باقیه، هر چیزی نسخه اصلش اونجاست، فرعش اینجاست. اگر تفاوتی هست در اونجاست، اونا با هم واقعا متفاوتن. این طور نیست که لیله قدر با سائر ازمنه فقط غربتش به لحاظ متضمن باشه. گرچه متضمن به زمان فخر میدهد، اما اجزای زمان هم یه حساب خاصی هم در مخزن الهی دارن، اجزای مکان هم یه حساب خاصی در مخزن الهی دارن. البته متمکن به مکان شرط میدهد، متضمن به زمان حرمت میبخشد، ولی اساس تفاوت اجزای زمان و زمین همان صفی کتاب الله است. ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. اگر عند الله است و فی کتاب الله است، تفاوت را از اونجا جستجو کرد. و جناب فخرازی میگوید اینجا دیگه کم کم میل به تحقیق کرده که بعضی از حکما کتابی نوشتن درباره تفاوت اجزای زمان و ساعت که فلون ساعت دعا مستجاب می شود. این سخن حق است، اما این نه برای آن است که در کتاب های دعا آمده که عصر جمعه حکمش این است. این برای آن است که اگر در کتاب دعا آمده عصر جمعه فضیلت دارد یا هنگام استجابه دعاست، یا در روایات عامه آمده که هنگام اذان ظهر و زوال شمس از دائره النهار دعا مستجاب است، همه اینا کاشفن از اون عند الله. اونجا یه تفاوتی بین اینها هست. اونگاه نعل مستنام که از مخزن الهی با خبرن ما را با خبر کردن، گفتن به اینکه این ازمنه فرق دارد، این امکنه فرق دارد. دعا کنار قبر متحر سید شهدا سلام الله علیه زیر قبه اون حضرت مستجاب است، نزدیک ناودان ترا این در میزاب مستجاب است. چون در اونجا این اثر را دارد، وقتی به عالم طبیعت تنزل کرده ام آثار خاص را به همراه خود می آورند و اهل بیت علیهم السلام از ما عند الله با خبرند و ما را با خبر کردند. خب این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلک الدین القیم. درباره ضمیر فیهن چند وجه ذکر شده است و چند دلیل گفته شد به اینکه فیهن به اربع برمیگردد نه به اسلام. یکی از اون ادله این است که این نزدیکتر از شهور یا نزدیکتر از 12 شهر است. ارجاع ضمیر فیهن به این اربع که نزدیکتر است اولاست از ارجاع زمین به 12 یا شهور که دیرتر است. و این که در تعبیرات ادبی در تراجم احوال میگوید مثلا خلونه یا خلت، اگر کمتر از 10 روز باشد میگوید 1 هفته 8 روز خلونه من شعبان. وقتی میخوان تاریخ ذکر بکنن میخوان بگن این چندم شعبان بود، اگر اون حادثه در کمتر از 10 روزی از گذشته شعبان اتفاق افتاده باشد میگوین این در 8 روز که خلون من شعبان یا 9 روز که خلون من شعبان. اگر نه 12 روز 13 روز 14 روز از ماه شعبان گذشته باشد میگوین این 12 روز خلت من شعبان. اونجا خلت میارن، اینجا خلونه میارن. خلونه مال کمتر از 10 روز است، خلت مال بیشتر از 10 روز. نظیر فیهنه که در قرآن در باره اشهر حج که کمتر از 10 روز است اون فهم فرضه فیهنه الحج کذا و کذا و کذا. یا در سوره مبارکه یوسف فرمود 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجافان. اما در مافوق ده همه زمین یا لها یا فیها برمیگرده مثل منها 4 حرم. اینا شواهد است که زمین فیهنه به 4 برمیگرده. مطلب دیگر این است که فلا تظلمو فیهنه انفسکم. در بحث‌های قبل اشاره شد به این که ذات اقدس اله مظلوم قرار نمیگیرد، این مطلقا نه به ذات نه به الارض، نه از خود نه از دیگری، ولی غیر خدا مظلوم قرار میگیرد یا به ذات یا بالعرض. اگر خودش به خودش ظلم بکند که به ذات است، و اگر دیگری بخواهد به او ظلم بکند که بالعرض است. اما ذات اقدس اله به خود ظلم نمی کند، چون ظلم بالقول المطلق قبیح است و صدور قبیح محال ان الله است نه عن الله. که فرق بین ان الله و عن الله تو بحث‌های قبلی گذشته. لذا ما یظلم ربک احدا، مظلوم واقع نمی شود برای اینکه او علی کل شیء قدیر است، تحت سلطه کسی نیست. و اگر یه وقتی گفتن این ظلم به خداست نظیر نصرت به خدا، این به مظاهر الهی برمیگردد، این به افعال الهی برمیگردد، این به دین و احکام و حکم الهی برمیگردد. اگر گفته شد این تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کردی، با اینکه او قدرت مطلق است و کمک به قدرت مطلق فرضی سعی ندارد، این کمک به دین او نظیر منزل لذی و رضی الله قرزن حسنا. در همه موارد کار به مظاهر الهی برمیگردد. وقتی به مظاهر الهی برگشت، اونگاه اون میشود مظلوم قرار بگیرد، منصور قرار بگیرد، منتها بالعرض. چون ناصر یا ظالم به ذات خود را یاری میکند یا به خود ستم میکند، بالعرض به غیر. بنابراین غرض به خدا، یاری خدا، ظلم به خدا، همه اینها به مظاهر الهی برمیگردد، نه خود خدا، به دین خدا، به انبیای الهی برمیگردد، نه به خود خدا. در کریمه مثلا ما آسفونن تقبلا منهم روایات هست. مشابه این هم در بحث های دیگری هست که آیات سوره مبارکه بقره هست، زیرش روایات است که ائمه علیهم السلام فرمودن که ذات اقدس الهش مظلوم نمی شود، ولی خداوند ما که مظاهر او هستیم ظلم ما را به خود اسناد می دهد. در ذیل آیه فرم ما آسفونن تقمنا من هم اونجا آمده است که خداوند تأسف ما را تأسف خود تلقی کرده. پس این درباره ترسیم ظلم نسبت به دین خدا، چه این که ترسیم نصرت نسبت به دین خدا هم همین هست. پس ذات اقدس اله مظلوم قرار نمی گیرد، لا به ذات و لا به العرض، و دین او مظلوم یا منصور قرار می گیرد، منتها بالعرض نه به ذات. سرش آن است که انسان هر کاری که انجام می دهد نفعش یا ضررش به ذات به خود آدم بر می گردد. و اما در باره مسئله این که کسی عالماً و عامداً معصیت بکند ادعا ربوبیت کرده است، برهان عقلی تام است، ادله نقلی که لا یسنی زانی و هو مؤمن، لا یسنی سارق و هو مؤمن، این هم تام است. و اما اون جمله‌ای که نقل شده است الهی لم اعصی که هین اعصی تو که و انا بربوبیت که جاهد، همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، معنیش نیست که من به ربوبیت تو، ربوبیتی که معنای معبودیت توست، درباره همین گناه اعتراف دارم. خب اگر کسی عالم است به این که حرف خدا باید عمل بشود و قاطع و جازم است که این دین و این حکم و این قانون باید عمل بشود، چگونه تصمیم میگیرد که رضای خود را بر رضای خدا مقدم بدارد؟ این کسی که شروع به گناه میکند عالما آمدن، معناش آن است که من میدانم رضای خدا در این کار نیست، ولی رضای خودم را بر رضای خدا مقدم می‌دارم. چون در اون نوبت‌های دیروز و پریروزم اشاره شد که اگه کسی جهل به موضوع داشت یا جاهل قاصر به حکم بود یا غافل بود یا ساهی بود یا ناسی بود یا مکره بود یا مستر بود در تا تقیه و مانندان بود، در هیچ کدام از حالات که معصیت نیست، اسیان فقط در صورت علم و عمد است. در ساعت علم و هم معنیش نیست که شخص می داند که این کار را خدا تحریم کرده و این شخص هم می تواند ترک کند و هیچ عذری ندارد، عالماً آمدن میل خود را هوس خود را بر رضای خدا مقدم می دارد. دیگر در چنین فضایی خدا رد او نیست، این مربوب هوای خود هست نه مربوب او. ممکن نیست کسی قصد داشته باشد که این رب است، رضای این مقدم است، اونگاه برخلاف قصد بخواد تصمیم بگیرد. این افرأیت من اتخذ الهه و هواه است، این اعتقاد به ربوبیت خدا را در اون مقطع کنار میزند بر اساس افرأیت من اتخذ اله و هوا، هوای خود را رب خود اتخاذ بکنند، اون گناه را مرتکب میشود. بعد هم ممکن است یا توبه کند یا بگوید که الهی لم اعصی که این اعصیت که وانا بربوبیتی که جاهد، یا در ربوبیت باید تصرف کرد یا در عصیان باید تصرف کرد و مانند آن. وگرنه اون همه روایاتی که دارد لا یزد زانی و هو مؤمن، لا یزد و سارق و هو مؤمن، همین مطلب را تأیید میکند. خب نه، او علم دارد به این که خدا خدای او و خدای جهانیان است. منتها تو نوبت ها قبلم اشاره شد که انسان یه شأنی دارد که با اون شأن جزم علمی پیدا میکند، یه شأنی دارد که با اون شأن عزم عملی دارد. اینا دو دستگاه کاملا از هم جدا، همونطوری که چشم از گوش جداست، اون نشأه جزم علمی از نشأه عزم عملی هم جداست. تو بحث‌های قبل اشاره شد که انسان‌ها از نظر جزم و عزم چهار گروه هم، بعضی ها شأن علمی اونها قوی، شأن عملی اونها قوی، اینا عالم عادلن، خوب میفهمن، به فهمیده ها رو خوب پیاده میکنن، نه مشکل علمی دارن نه مشکل عملی، عالم عادل. مثل کسی که هم سمیع است هم بصیر. بعضی ها در هر دو جهت مشکل دارن، مثل جاهل فاسق، نه مطالب رو خوب میفهمد نه در تصمیم گیری معتدل است. بعضی ها در تصمیم گیری ضعیفن، هرچند در جزم علمی موفقن، مثل عالم فاسق، عالم متحدق، خوب میفهمد اما موقع عمل دستش میلرزه. گروه چهارم کسانی هم که در تصمیم گیری قوی هستند ولی اندیشه اون ضعیف است، مثل مقدس کم درک. این هرچه بگویی عمل میکنن اما نمیفهمه چیکار بکنه. یکی به منزله سمع است، یکی منزله بصر که کاملا تفکیک پذیره. ممکن است کسی در جزم علمی مشکل نداشته باشد اما تو عزم عملی مشکل داشته باشد. اینجا ربوبیت رو در مقام تسلیم می‌ذارد کنار، یا گرفتار جهل علمی یا مبتلا به جهالت عملی. این که دارد کذا انما التوبه الی الله الذین یعملون السوء بجهالت، نه به جهل. اون کسی که جاهلا گناه میکند که نیازی به توبه ندارد، اگه جاهل به موضوع باشه یا جاهل قاصر بخون باشه. اون که روی جهالت عمل میکند نه روی جهل. این جهالت همان است که مرحوم کلین رضوان الله کتاب شریف کافیشون رو بر همون روال تبیین کردن، گفتن کتاب العقل و الجهل. بعد از تدوین کتاب عقل و جهل نوبت به کتاب علم میرسد. علم دیگر مقابل ندارد، انسان یا عاقل است یا جاهل. انسان عاقل یا ترس خونده است یا درس نخونده. انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اهل بهشت یا درس خوندن یا درس نخوندن. درس کتاب العلم است، اون مهم نیست، عمده عقل است. علم مقابل ندارد، برای که چیزی مهم نیست، عمده عقل است. کتاب العقل و الجهل، این که تمام شد باید به کتاب العلم میرسه. خب اگر کسی مشکل جزم علمی نداشت، مبتلا به مشکل عزم عملی است بالاخره. وگرنه هیچ ممکن نیست کسی معتقد باشد، قاطع باشد که اون اصل است و رضای خود را بر اون اصل تقدیم می‌دارد، که فرضی ندارد. فرمود زارکت دین بالقیم فلا تظلمو فیه نه انفسکم. این فلا تظلمو فیه نه انفسکم باید تو بحث‌های دیگر هم روشن‌تر بشود که حقیقت ما چیست، به هویت ما کیست، به این حقیقت به هویت ما امانت خداست به دست ما، به نسبت ما حقی دارد و باید حریم او را حفظ بکنیم و هر گناهی که انجام دادیم به این امانت الهی آسیب رسوندیم. برای اینکه کسی خیال نکند تحریم این چهار ماه جوره مبارزات را میگیرد، فمود به قاتل المشرکین کافتن همه به قاتل المشرکین کافتن، شما شروع به حمله نکنید. اما در نوبت‌های قبل که اوائل سوره مبارکه توبه بحث میشد، اونجا این آیات تر شده بود که هم بدعو کم اول مره، اونا هستن که حمله را آغاز کردن، اونا هستن که حرمت ماهای حرام را رعایت نکردن. فل حرمات قصاص، شما هم قصاص ماهای حرام را بگیرید. اینجا هم دستور حمله ابتدایی نمیدهد، برای اینکه با اون اربعه حرم هماهنگ نیست، اما جلوی سلطه پذیری را میگیرد. اما سلطه پذیری هم مثل سلطه گری محرم است دیگه. و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلون کافتن، همونطوری که اونا حمله همه جانبه میکنن شما هم حمله همه جانبه بکنید. سلطه پذیری مثل سلطه گری محرم است و انسان سلطه پذیر در دنیا و در آخرت در ذلت است. ولی انسان شجاع که در روایات با آمده است بر اون سلام فرمودن ذات اقدس اله شجاع را دوست دارد، بر انسان شجاع باشد علی قتل حیه، از خودش دفاع کند، از مرزومش دفاع کند و چند لحظه بیشتر آسیب نمیبینه، بعد هم به روح و ریحان میرسه. اینطور نیست که حالا بر فرض مرد چیزی از اون کم بشود. فرمود چه در اون رقم ریاضی 12، چه در این اربعه حروف، چه در پرهیز از ظلم به نفس، چه در لزوم مبارزه، در همه این بخش ها تقوا را رعایت کنید و بدانید که خدا با متقین است. این معیت معیت خاص است، یه معیت قیومیه مطلق است که در سوره مبارکه حدید بهش اشاره فرمود که آبا معکم اینما کنید. اون معیت اختصاصی به مؤمن مانند اون نداره. این یه معیت خاصه و تشریفی است که با عنایت الهی همراه است، مثل ان الله مع المحسنین، ان هم مع الذین اتقوا و الذین کذا و کذا. اینجا فرمود و علم ان الله مع المتقین. اگر عنایت الهی و کمک الهی با متقین باشه، شما در همه موارد اگه با تقوا باشید اون معیت عنایی را دارید. والحمدلله.